الهام
الهام الهام الهام. ببین من باور کنم شوخی کردم باهات.
برام مهم نیست.
من ازت عذرخواهی میکنم، منو ببخش.
من میگم مهم نیست، فقط برو، میخوام استراحت کنم.
ای بابا ای بابا، حالا میشه قهر نکنی؟ خواهش کردم دیگه.
بابا رضا قهر نیستم، فقط سرم درد میکنه.
الکی داری میگی دیگه؟ چطور قبلش سر درد نمیکرد؟
نه باور کن سرم درد میکنه.
پاشو پاشو آماده شو.
چی میگی رضا؟
خب آماده شو بریم دکتر دیگه.
دکتر واسه چی؟
مگه نمیگی سرت داره درد میکنه؟
بابا مسکن خوردم الان خوب میشم.
نمیشه که عزیز من، تو چرا سردرد تو واقعا جدی نمیگیری؟ یه بارم شده پیگیری بکنی، همینجوری واسه خود مسکن میخوری سر خود. مگه اسمارتیزه؟
چقدر تون 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 حرف میزنی، سرم درد میکنه. بابا اصلا انقدر مهم نیست، ولش کن.
الهام خانوم.
بله.
هر دردی ببین نشونه یه مریضیه، باید جدی گرفته بشه. تا من دوش میگیرم تا هم آماده شو که بری.
نمیام.
ای بابا نمیام.
نمیام.
نمیام یعنی چی نمیای؟
یه وقت دیگه. الان میشه بری بذاری استراحت کنم؟
باشه امروز نمیریم، ولی برای فردا وقت میگیرم، بعد از کار میام میریم دکترا.
خیلی خوب باشه.
گفتی یا؟
باشه برو.
دیگه
برو دیگه رضا.
باش.
درمانگاه مهر. درمانگاه مهر به منظور ارائه خدمات درمانی و مراقبتی تخصصی با حضور اساتید دانشگاه آغاز به کار نمود. جهت ویزیت در درمانگاه مهر با ما تماس بگیرید. اختلالات روانپزشکی عدد 1، بیماری های جسمی عدد 2. شماره پیامک 30102.
خونه زندگی رادیو سلامت.
به درمانگاه مهر بسیار خوش آمدید، در خدمتتون هستیم. موضوع درباره سردرد هاست که با شما به گفتگو خواهیم نشست. در خدمت کارشناس محترم نورولوژیست جناب آقای دکتر محمد رضا معتمد، متخصص مغز و اعصاب هستیم. آقای دکتر معتمد روز شما بخیر، سلام و درود بر شما.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان.
پاینده باشید، خدمت از ماست. خب این موضوع سردرد شاید عجیب ترین دردهاییه که علل خصوص توی این روزگار خیلی سراغ ما میاد، و اصلا میخوام یه توضیحی مختصر درباره یه سردرد داشته باشید جناب عالی تا برسیم به طرح سوالات دوستان خوبمون.
سردرد همون که فرمودید یکی از در واقع شایع ترین شکایت هاست که توسط بیماران به کلینیکا و مراکز درمانی ارجاع میکنن. علتش هم اینه که سردرد بسیار متنوع و علل بسیار شایعی داره.
بله.
از ساده ترین علل مثل کمخوابی، استرس، خستگی گرفته تا بیماری های شدید و جدی سیستم عصبی میتونن سردرد بدن. بنابراین اون چیزی که در مورد سردرد اهمیت داره اینه که علت سردرد رو ما بدونیم، علت سردرد چیست، و تمام ساختمان ها و قسمت هایی از مغز و ناحیه سر و گردن که حساس به درد هستن، اگه درد یا زایی در اونها وجود داشته باشه، در واقع بیمار شکایتی داره که اصطلاحا بهش میگن سردرد، که در بسیاری از موارد ممکن است هیچ ارتباطی به سردرد نداشته باشه. مثلا یه بیمار ممکنه گاهی درد دندون داشته باشه، ولی این به علت چیپ کشیدن به نواحی از سر بیمار با شکایت سردرد مراجعه بکنه، یا مثلا گوش درد، چشم درد و مسائل مختلف. بنابراین اون چیزی که در مورد بیماری سردرد که به عنوان یک شکایت شایع مهم هست اینه که ما علت اون درد رو بتونیم پیدا کنیم.
یعنی جناب دکتر معتمد با توجه به توضیح جناب عالی که به علت سردرد اشاره کردید، یک بیماری زمینه‌ای هم میتونه شرایط رو مستعد کنه برای ابتلا به سردرد؟
بله کاملا. مثلا شما یک سرماخوردگی ساده، تب، خیلی از بیماری ها مثل بیماری های روماتیسمی، خیلی از بیماری مثل مثلا دیابت، فشار خون، تمامی این بیماری ها میتونن، اکثر بیماری های عفونی میتونن در واقع یکی از علائمشون هم سردرد باشه. بنابراین سردرد بسیار متنوع از نظر عامل ایجاد سردرد.
بنابراین با توضیح شما، باز من اگر به قول یک برگشتی دارم به فرمایش جناب عالی، فقط برای این که ساده کنیم برای شنونده عزیزی که الان صدای جناب عالی آقای دکتر معتمد رو میشنوه، ما با مراجعه به یک پزشک میتونیم حالا علت درد رو پیدا کنیم و بعد برسیم به مرحله درمان. جدای از بیماری هایی که جناب عالی اشاره کردید، حالا مثل دندان درد، گوش درد، یا مشکلاتی که در کاسه سر مثل چشم وجود داره، دیابت، پرفشاری، روماتیسم، بیماری های عفونی، خود میگرن هم یک مسئله است که خیلی وقتها گریبانگیر و آزاردهنده است. به کمخوابی ها اشاره کردید. زندگی امروز با چنان سرعتی ما رو پیش میبره که شاید شرایط شغلی ما بعضا ایجاب میکنه. چطور کمک کنیم که کم کنیم، تعدیل کنیم این دردهای سر رو؟
بله، همونطور که فرمودید که سردرد میگرنی یکی از شایع‌ترین علت هاست. در واقع سردردها رو ما به دو دسته تقسیم میکنیم. سردردهای اولیه، یعنی هیچ علت دیگه جز خود سردرد وجود نداره، که میگرنی یکی از اوقات که شایع‌ترینش هست. و سردردهای ثانویه که یه بیماری، یک عاملی وجود داره که اون عامل باعث سردرد شده. بنابراین در سردردهای اولیه ما معمولا دنبال علت خاصی نمیگردیم. در واقع خود سردرد اولیه باید تحت کنترل قرار بگیره، که شایع‌ترین اونها میگرن هست که تقریبا چیزی نزدیک به 15 تا 18 درصد مردم سردردهای میگرنی رو دارن. در خانم‌ها معمولا شایع‌تر هست. فاکتورهایی مثل خستگی، گرسنگی، استرس، تغییرات هورمونی ماهانه و بعضی از داروها، بعضی از غذاها و استرس، مسائل محیطی میتونه در ایجاد و تشدید سردردهای میگرنی مؤثر باشه. سردردی که معمولا حالت ضرباندار هست، غالبا یک طرفه است، ولی در مواد میتونه دو طرفه باشه. معمولا از نواحی خلفی سر یا گردن گاهی شروع میشه و به قسمت‌هایی از سر مثل گیجگاه، چشم‌ها میتونه انتشار پیدا بکنه. غالبا با علائمی مثل تهوع، استفراغ، حالتی شبیه به بیمار فراری از نور یا سر و صدا، بعضی حتی بوهای آزاردهنده فرد رو اذیت میکنن و استراحت در محیط آرام و ساکت و تاریک تا حدود زیادی میتونه به کاهش این سردرد کمک بکنه، به جز درمانهایی هم که میتونه به عنوان کاهش درد به کار گرفته بشه.
بسیار متشکرم آقای دکتر. دوستی با سلام به شما، فاطمه خانم گفتن آیا آمپول ها میتونه کمک کنه به سردرد ها؟ البته از نوع سردرد که اولیه است یا ثانویه با توجه توضیح شما اشاره نداشتن، یا مثلا خوردن قرص ها، ورزش، یوگا، به این موارد اشاره کردن. شاید من هم بخوام اضافه کنم به سوال فاطمه خانم که تغییر در سبک زندگی هم میتونه علتی برای آرامش بیشتر و کم کردن سردرد باشه.
بله، من در اول عرضم خدمتون گفتم که چون سردرد علل بسیار متفاوت و متنوعی داره، بنابراین این که کدوم از این عوامل در کاهش سردرد مؤثر بسته به نوع سردرد داره. مثلا در مورد سردردهایی مثل سردردهای میگرنی قطعا لایف استایل فرد و روش زندگی بسیار اهمیت داره. فاکتورهایی مثل بیخوابی، گرسنگی، پرهیز از عادات ناصحیح مثل مصرف سیگار، الکل، اینا خیلی مهم هستن در کاهش سردردهای میگرنی. ولی خب سردردی که مثلا به علت التهاب مغز هست، به علت عفونت های مغزی هست، اینا خب به هیچ ارتباطی به لایف استایل فرد نداره و عواملی هستن که باید حتما سریع تشخیص و درمان بشن. بنابراین این که کدوم یک از فاکتورها و چه عاملی باعث سردرد شده، درمان و نحوه برخورد با این سردرد هم متفاوت خواهد بود.
بسیار ممنونم. دوست دیگری با سلام به شما گفتن چه غذاهایی و دریافت ویتامین ها در حقیقت میتونه کمک کنه به نوع سردرد؟ باز هیچ توضیح داده نشده و من جسارت میکنم که اشاره میکنم به این موارد که هیچ توضیح بیشتری برای ما ندادند آقای دکتر معتمد.
بله، ببین اینم بازم که این که میگن سردرد نیست، عرض کردم سردرد یک سردرد مشخص نیست، ولی مثلا در مورد سردردهای میگرنی بله، مصرف غذایی که مثلا مواد نگهدارنده دارن یا بعضی از غذاها یا داروهایی که ترکیبات نیتراتی دارن که عروق مغز رو گشاد میکنن و غذاهایی که حاوی مقدار زیادی سروتونین هستن مثل موز مثلا از میوه ها اینا میتونن در سردردهای میگرنی موثر باشه، ولی در تمامی سردردها این مسئله فاکتور غذا نقش نخواهد داشت. و بعضی از داروها هستن که خودشون اصلا جزء عوارض شایعشون سردرد هست که خب باید بسته به شرایط و ضرورت مصرف اون دارو قطعا پزشک به بیمار این توصیه رو میکنه که با سردردی که ناشی از دارو هست چه برخوردی بشه. بنابراین باز هم عرض میکنم که هر کدوم از این سردردها بسته به عامل ایجادشون میتونن غذا، فاکتورهای محیطی، مسائل روش زندگی و حتی داروها در کاهش اونها یا در مواردی در تشدید اونها مؤثر باشه. بنابراین در اولین برخورد ما با درمان یک سردرد عامل ایجاد کننده سردرد است.
بله بسیار ممنونم آقای دکتر. خانم شهلا از همدان با سلام به شما گفتن که من الان 68 ساله هستم و سالهای پیش در سن 27 سالگی که معلم هم بودند و شاغل به سردردی مبتلا شدم که بسیار شدید بود و حدوداً 3 ماه طول کشید. با توضیح این دوست، آیا مشاغل، البته شما اشاره گذرا داشتید اما کمی مبسوط‌تر بفرمایید، چه مشاغلی وجود داره که میتونه شدت ببخشه به نوع سردرد؟ ما شنونده صحبت‌های آقای دکتر محمد رضا معتمد متخصص مغز و اعصاب از بخش درمانگاه مهر رادیو سلامت برنامه خون زندگی هستیم. بفرمایید.
بله ببینید، شغل با سردرد خب قطعا لحاظ نوع سردرد میتونه بله نقش داشته. مثلا در مورد سردردهای میگرنی، افرادی که کار در شیفت های شب دارن، تغییر ساعت کاری رو دارن، مخصوصا شیفت ساعت کارشون شب بیدار موندن رو دارن، قطعا در مورد این افراد میتونه نقش داشته باشه. و نوع در واقع تغذیه فرد میتونه در سردرد ها مؤثر باشه. بنابراین شغل خاصی نیست که ما بگیم این شغل باعث سردرد میشه، بسته به این که در اون شغل چه نوع رفتارهایی از نظر وضعیت کاری رعایت بشه بله میتونه در ایجاد سردرد یا کاهش سردردها مؤثر باشن. به طور کلی شغل هایی که فرد رو از نظر میزان استراحت فرد، میزان آلودگی فرد نسبت به بعضی از محیط هایی که مثلا مشاغلی که در جایی هستن که آلوده هستن از نظر مواد شیمیایی، ترکیبات مثل جایی که دودزا هستن، همه اینها میتونن در ایجاد سردردها مؤثر باشن. ولی اینکه ما بگیم یک شغل خاصی هست که باعث سردرد میشه، خیلی همچین چیزی وجود نداره.
بسیار متشکرم آقای دکتر. باز دوست عزیز دیگری به سلام به شما گفتن که پوزیشن، قرار گرفتن، نوع نشستن ها، مثلا نوع کار، بالا گرفتن سر در نقاشی ها، آیا اینها هم میتونه شدت ببخشه؟ چون اشاره کردن هر وقت که سرم رو بالا میگیرم درد سر و سردرد های بسیار شدیدی سراغم میاد.
ببینید اینها همه چون سوالات کلیه، یه مقداری پاسخ به اینها یه مقداری باید با یه مقدار احتیاط باشه. ببینید
بله.
بعضی از سردردها هستن که با تغییر وضعیت بدتر میشن، اینا سردردهای مهمی هستن، باید حتما بررسی قرار بگیرن. برای اینکه مثلا یه شغل خاص یا قرار گرفتن سر در مثلا حالت بالا یا مثلا شغل خاصی که باعث سردرد بشه، خیر اینا غالبا ممکنه به علت تغییرات وضعیت ستون فقرات باشه، نحوه نشستن فرد، نحوه ایستادن فرد باشه، که میتونه به علت اسپاسم عضلات گردن یا مشکلات مهری ایجاد بشه. ولی به طور کلی سردردهایی که با تغییر وضعیت سر بیمار تغییر پیدا میکنن، بدتر یا بهتر میشن، اینا اهمیت داره. مثلا در بعضی از ضایعات مغزی بیمار موقعی که سر پا میسته سردرد بلافاصله شروع میشه، به محض اینکه مریض دراز میشه بلافاصله قطع میشه. این سردردی که معمولا ناشی از کاهش فشار داخل مغزه و نیاز هست که حتما برای بیمار اقدامات درمانی خاص انجام بشه.
یعنی آقای دکتر با توجه به همه توضیحات جناب عالی، قطعا ماینه بالینی خب خیلی بهتر میتونه راهکار باشه برای شنوندگان ما و توضیحات شما هم که بسیار عالیست. من سراپا گوشم تا بیاموزم، یاد بگیرم و تجربه کنم که چطور بتونم خودم اگر چون این اتفاقاتی برام رخ بده ملاحظه گرانه تر رفتار کنم با این درد. تلفنی داریم آقای دکتر، به اتفاق شما بشنویم.
من سال 68 27 سالم بود، تو فصل زمستان یه سردرد خیلی عجیبی گرفتم. به قدری شدید بود که من نه حالت نشسته میتونستم باشم نه ایستاده، فقط باید میخوابیدم. همه نوع پزشکیم مراجعه کردیم، همه نوع کاری، حتی برای سی تی اسکن تهران مراجعه کردیم، اون موقع تو شهرستان ما نبود، و آخرش هم هیچ سالم بود، همه مشخص نشد. من 3 ماه مدرسه نرفتم. بعد آخرش هم که کمیسیون پزشکی تشکیل دادن، پزشک متخصص مغز و اعصاب که من تحت نظرش بودم، به پزشکای دیگه جواب دادن که من متوجه نشدم این یه نوع سردرد میکس بود، و من بعد از 4 ماه خوب شدم. خیلی ممنون، خدا.
خب این دوست عزیز در هر دو صورت به ما پیام داده بودن که پاسخشون رو داده بودید، اما سوالی آقای دکتر، حالت یخ زدگی و در پایان هم توصیه های جناب عالی برای شنوندگان محترم.
بله، ببینید این سردردی که ایشون اشاره کردن قطعا مشخصه، من سردردی ناشی از افت فشار داخل مغز داره که غالبا گاهی اوقات ممکنه به دنبال حتی یک پوزیشن ناگهانی بلند کردن جسم خارجی اتفاق بیفته. این باعث میشه که میزان مایع اطراف مغزی در واقع ترشح داشته باشه و این خاصیت فیزیکی مایع مغزی نخاعی کاهش پیدا کنه و فرد دچار سردردهای بسیار شدیدی میشه که همونطور که توضیح دادن با ایستادن بدتر میشه و با دراز کشیدن بهتر میشه. و اینکه بهتر شدن قطعا باز مشه به نفع این سردرد که بعد از یه مدت خود به خود بهبودی پیدا میکنه.
بله بسیار.
اما توضیح من برای شنوندگی شما دارم که این سردرد این شکایت شایعه، خوشبختانه در غالب موارد علت سردرد علل بسیار جزئی و گذرا هستن، مثل تغییراتی که در روش زندگی فرد هست، بیخوابی، خستگی، استرس، حتی بعضی وقت مصرف بعضی از داروها میتونه خودشون سردردهایی بدن. بنابراین در غالب موارد هیچ علت مهمی برای سردرد وجود نداره، اما سردردهایی که به تازگی ایجاد شده، سردردی که در افراد مسن برای اولین بار ظاهر شده، سردردهایی که فرد رو از خواب بیدار میکنه، سردردهایی که با تغییرات سطح هوشیاری، علائم مثل تشنج، ضعف اندام‌ها، با تب همراه هست، اینا سردردهایی با اهمیتی هستن و در این موارد حتما بیمار باید در اولین فرصت به پزشک مراجعه بکنه و سریعا بتونه تحت بررسی و درمان قرار بگیره.
درود بر شما جناب آقای دکتر معتمد، سپاس فراوان از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. آرزو میکنم همواره در صحت و سلامت باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار، در خدمت شما.
خواهش میکنم، پیروز باشید. گپ و گفت کوتاهی داشتیم در بخش درمانگاه مهر از برنامه خون زندگی با نورولوژیست متخصص مغز و اعصاب جناب آقای دکتر محمد رضا معتمد با موضوع سردرد. برنامه خونه زندگی درباره نام نگاری ها و مکاتبات قدیمی که شکلش متفاوت از دنیای امروز بود. من دوستی داشتم که ازدواج کرده بود و همسرش بعد از ازدواج سرباز شده بود. هیچ وقت فراموش نمی کنم نام نگاری این دوست عزیزم رو با همسرش که دل تو دلش نبود تا نامه ارسال کنه و پاسخ نامزدش رو از شهری که خیلی دورتر از ما بود دریافت کنه. و جدا مرور این خاطرات قشنگه. خود من یه خاطری تعریف کنم از نامه ها. روح همه شهدا قرین رحمت باشه، پسرموی عزیزی داشتم به نام جمشید قربانی که آرزو میکنم همه شهدا در بهشت برین جاشون باشه. سرباز که بود براش نامه میدادیم، سن سالی نداشت، افتخاری رفته بود برای خدمت و پیام نامه هاش رو میگرفتم تا به روزی رسید که دیگه جوابی ازش نیومد و ما واقعا دلتنگ بودیم. گاهی برای رفع دلتنگی ها نامه هایی که از این شهید بزرگوار رسیده به دستم میخونم و یاد میکنم، نه تنها برای او بلکه برای همه عزیزانی که جان فشانی کردن و نامی ازشون در سردر کوچه های ما به جا بود.
یک
یادش بخیر، زمانی که دانش آموز بودم وقتی که ایام تعطیلات تابستون فرا می‌رسید، از همون روز اول من شروع می‌کردم به نوشتن نامه به بعضی از دوستانم، به خصوص اونایی که دلتنگشون می‌شدم. اما دیگه در طول سال‌های اخیر که سیستم هوشمند، اینترنت و شبکه‌های مجازی گسترش پیدا کرد، بساط نامه نوشتن هم دیگه چی شد؟ جمع شد. الان اگر که دلتنگ دوستان بشیم، یا تماس تلفنی سریع برقرار می‌کنم، یا اینکه در قالب پیامک احوالشون رو جویا میشم. ولی اگرچه ما دیگه نامه کاغذی نمی نویسیم، جا داره که باز هم از خدمات کسانی که در امر پست زحمت میکشن تشکر کنیم. سپاسگزارم. شاد و پیروز باشید.
باور کنید انقدر نامه نوشتن رو دوست داشتم، حالا که خب همه چیز از طریق فضای مجازی انجام میشه، خب آدم کمتر برای کسی تونه نامه بنویسه، ولی من خاطراتم رو هنوز مینویسم و گاهی هم برای دوستانم به جایی که حالا از طریق صدا یا تصویری ارتباط برقرار کنم، براشون اون چی که دلم میخواد رو مینویسم و فکر میکنم نوشتن نامه یک چیز دیگه است. یعنی حتی اگه بخوایم حالا احوال یک کسی رو که یکم از همون دوره، یه حالتی انگار که چشم انتظار یه خبر خوب هستن، اون نامه یه همچین حالی با آدم میده. و اینکه حالا انقدر ما گرم فضای مجازی شدیم، همه چیز داره یادمون میره، خودمون باید بعضی چیزا رو برای خودمون حفظ کنیم. با تشکر، خدا نگهدار.
خطی بنویس، از خودت حرفی بزن، عطر یاد تو شده نفس باور من. بنویس از لحظه هات که چجوری میگذرن، چرا هر جا که میرن تو رو بی من میبرن. بگو حرف دل تو، درد عشق و تازه کن، دستای احساس تو با دلت اندازه کن، تو که خاطراتمون دوباره جون بگیره، از چشام رو نامه ها تا که بارون بگیره. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده، بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده، بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. میشه بنویس، از خودت حرفی بزن، عطر یاد تو شده نفس باور من. با خیال تو عزیز فاصله فاصله نیست، فاصله یک کلمه است، بنویس و بنویس. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده، بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده. دل من تنگ نگاه تو شده، چشم من خیره به راه تو شده، بنویس عمر سفر تموم بشه، بیا جاده چشم به راه تو شده.
ساعت 11:15 دقیقه است. امیدوارم که تنتون سلامت و دلتون خوش باشه. موضوع برنامه امروز ما اشاره‌ای به مکاتبه و نامه داشت و همونطور که شما هم در نمایش برنامه ما شنونده بودید، الهام جان و آقا رضا یه کدورت کوچولویی بینشون ایجاد شد. اولا من به عنوان یک بانوی ایرانی میگم هیچ وقت به همسرتون نگید که غذاش خوشمزه نیست. بهش بگید که اگر اینجور بود خیلی هم بهتر میشد. البته غذای شما بسیار عالیه، ولی من دوست دارم مثلا لیمو امانیشو بیشتر کنی، فلفلشو کمتر کنی، زعفرانش اینجوری باشه. خلاصه یه جوری شکل گفتار میتونه تاثیر داشته باشه. کمی الهام جان از آقا رضا ناراحت و دلخور شد. همونطور که در یک پیامک میبینم دوست عزیزی از عراق میگن که یه خورده از نظر عاطفی من و همسرم انگار به بن‌بست رسیدیم. نمیدونم دوست عزیز، برای همسرت هیچ وقت نامه نوشتی؟ خیلی وقتا پیش میاد که ما نمیتونیم حرفای دلمونو به هم بزنیم. حالا شرم، حیاس، خجالت، بلد نبودن است. ولی من فکر میکنم آقا رضا اگر یک پیام عاشقانه کوتاه برای الهام میفرستاد، شاید شکل این اتفاق عوض میشد. بیشتر سرتون درد نیارم، بریم ببینیم الهام جان و آقا رضا چه میکنند.
چیزیم نیست رضا، خوبم. تازه از خواب بیدار شدم، واسه همین صدام گرفته. نه هنوز صبحانه نخوردم. نه ندیدم چی هست. کجا؟ رو در یخچال. بذار پاشم برم ببینم. نامه نوشتی؟ باشه قطع کن تا برم بخونم. فعلا خداحافظ. نامه نوشته. ببینم چی نوشته. الهام جان، میدانم از دستم ناراحتی و به تو حق میدهم. شوخی مسخره‌ای کردم که تو را آزرد، هرچند قصد ناراحت کردنت را نداشتم. بابت این موضوع از تو عذرخواهی میکنم و امیدوارم از من دیگر دلخور نباشی و قهر را کنار بگذاری. عزیزم، قهر پرتاب کدورت هاست به ورطه سکوت موقت و این کاری است که به کدورت زخامتی آزارنده می‌دهد. قهر دو قفل کردن دری است که به اجبار زمانی بعد باید گشوده شود و هرچه تعداد قفل‌ها بیشتر باشد، چفت و بست‌ها محکم‌تر است و ناگزیر با خشونت بیشتر گشوده خواهد شد. پس بیا از این پس با هم قهر نکنیم و هر وقت از هم آزرده بودیم درباره آن با هم حرف بزنیم. تصدقت رضا. تصدقت رضا؟ چی گفت اینجا؟ قهر پرتاب کدورت هاست به ورطه سکوت موقت؟ معلوم نیست این جمله رو از کدوم کتاب برداشته؟ ناقلا از دست تو رضا.
حالا خودتون قضاوت کنید این آقا رضا دیگه با چه زبونی باید از دل الهام جان در می آورد این ناراحتی و کدورت رو. جدا نه، وقتی میتونیم ساده با یه شاخ گل، با یه دوتا کلم حرف حسابی و قشنگ به هم عشق بورزیم و هم دیگر دوست داشته باشیم، چرا قهر، چرا بیوفایی، چرا اخم؟ سگرمه هاتون رو از هم باز کنید، لبخند بزنید و مهربانانه با هم صحبت کنید. شک نکنید برنده این اتفاق خود شمایی. متشکرم. بارها شنیدیم که کتاب راهکارهای بسیاری به ما میده. یار مهربان و بیزبانی که اگر بریم و دستمونو بزنیم تو دستش، خب قطعاً به موفقیت و آرامش ما رو میرسونه. اما این رفتنه و قدم برداشتنه یه خود کارو سخت میکنه. به هر حال فرصت رو غنیمت بدونیم. بیاید با هم درباره این کتاب کمی بشنویم.